بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که ذکر کرده بودیم این بود که اگر که دو تا معامله باشه که معامله اول نتیجهش محدود کردن اختیارات مالک در معامله دوم باشه، مثلا فرض کنید که توی بورس یه قراردادی اینجوری امضا میکنن که این مشتری در آینده مال خودش را فقط به بایع بفروشه، به کس دیگه نفروشه، و سقف قیمت و حد اقل قیمت را هم مشخص میکنند. یعنی تو قرارداد اول این مطالب را نسبت به قرارداد دوم امضا میکنند. این آقای بایع تو معامله اول اختیاراتی که نسبت به مال خودش داره، این اختیارات را محدود میکنه. مثلا فرض کنید کسی الان جنس خودش را به هر که بخواد میتونه بفروشه، ولی قرارداد مینویسن که در آینده جنسش را فقط به این آقای زید بفروشه، نه به کس دیگه. هر کسی میتونه مال خودش را به هر قیمتی بفروشه، ولی تو قرارداد اول شرط میکنن که از این قیمت بالاتر یا از این قیمت پایینتر نفروشه. گفتیم بعضی مواقع به این میگن که معاملات معکوس. علت این که بهش میگن معاملات معکوس اینه که گاهی این معاملات اینجوریه که حالا عرض میکنم. مثلا فرض کنید یه شرکتی توی بورس احتیاجی به پول داره. وقتی احتیاجی به پول داره میاد طبق یک قراردادی سهام خودش را میفروشه که پول بگیره. بعد میبینه که الان که من سهام خودم را بفروشم، در آینده حق رأی توی این شرکت میفته دست مشتری. مثلا وقتی سهامش را میفروشه، خب اون که میخره اون دیگه میشه سهامدار و حق رأیم با اونه دیگه. مثلا توی این مثلا اجلاس های هیئت مدیره یا مثلا موقعی که میخوان سیاست های شرکت رو تعیین بکنند یا تو ترازنامه ها که میخوان تعیین بکنند، به هر حال حق رأی میفته دست مشتری. بر این که این حق رأی دست مشتری نیفته میان این کارو میکنن، میگه سهام خودم را به شما میفروشم، ولی شرط میکنه که قبل از اجلاس مثلا عمومی شرکت یه هفته قبلش من سهام رو دوباره از شما پس بگیرم که حق رأی مال خودم باشه. بینی این الان معامله معکوس یعنی همینا، که اول این شرکت سهامش رو فروخت به شما، شما شدید مشتری، دوباره شما باید سهام رو بدهید به خود همین شرکت یا به خود این فروشنده. اینی که مشتری بود الان شد بایه. حالا همینه میخوام بگیم که چجوری میشه. پس بینه الان فرض کنید این شرکت را مثلا من سهام زیاده شد 70% سهام این شرکت مال منه، بلزا حق رأیم توی شرکت با منه. پول احتیاج دارم میام سهام رو میفروشم به شما، الان حق رأی میشه مال شما. بعد برای اینکه سیاست شرکت دست خودم باشه، دست شما نیفته، شرط میکنم تو معامله اول که قبل از اون مثلا اجلاسی که میخوان سیاست های شرکت رو تعیین کنن، من دوباره سهام رو از شما پس بگیرم. خب مشتری این وسط، این سود این شرکت تو این ایام مال اونه دیگه، مثلا 6 ماه دست اونه، 6 ماه سود شرکت مال اونه، اما حق رأی وقت نداره. پس اونی که شد مشتری این سهام، در واقع مشتری شد بایع سهام. اینو بهش میگن معامله معکوس. این خیلی زیاد پیش میاد. تقریبا حالا نمیشه بگم همه، ولی اکثر این شرکت های دولتی اینجوریه. این مثلا بودجه دولت که هر سال مثلا میارن مجلس تصویب میکنن، اینقدر سر صدا میکنن، این در واقع نصف بودجه دولته. نصف بودجه دولت اینجور شرکت هاست. این شرکت ها رو اینا رو معمولا هیچ وقت نمیارن توی قانون بودجه کشور. اینا شرکت های دولتیه، بودجهش هم به اندازه بودجه کل کشور هست. برای اینکه دولت هم اختیار رو از دست خودش سلب نکنه، همین کارا رو میکنه. یعنی میاد ابتداعا مثلا شرکت مثلا ذوب‌آهن رو میاد سهامش رو میفروشه به شما، اما قبل از اینکه انتخابات شرکت باشه دوباره سهام رو از شما پس میگیره که حق رأی رو تو جلسه خودش داشته باشه. این که نوعا میبینین مثلا تو فروش اینجور سهام ها توی بورس معمولا میگه 51% میفروشن، یا 51% این 1% فقط برای همین ساکه، یعنی اون حق رأی ها میخواد داشته باشه. خب حالا ببینید بحث این 2 روز قبلی با اینی که حالا گفتیم هنوز تموم نشده ها، بحث قبلی این بود که من تو معامله اول اختیار خودم را محدود میکنم، تو معامله دوم هم طبق این محدود شدن اختیار میفروشه. میخواستیم ببینیم که معامله اول اصلا اسمش چیه، بیع صلح اجاره چیه و آیا صحیحه یا باطل، به اختیار معامله دوم هم که محدود شده صحیحه یا باطل. چرا؟ خود یه دولت از این کلک ها خیلی میزنن دیگه، دولت رو بر این که هم به اسم این که یعنی آوردیم توی مجلس و طبق حرف مجلس عمل میکنیم، همین که میخواد تو دست خودش باشه به نظر مجلس عمل نکنه، نصف بودجه رو میاره نصفش رو نمیاره. میتونن ولی خب حالا نمیکنن دیگه، حالا اونو شکار ندید. به هر حال پس الان فرض مسئله تقریبا روشن شد که چی میخوام عرض کنم. فرض کنید یک شرکتی را آرده، گفتم که 51% میخواد تو دست خودش باشه، 49% میفروشه. اگر یه جا خیلی به پول احتیاج داشت 51% هم میفروشه، اما شرط میکنه که دوباره پس بگیره. قبل از اجلاسیه هیئت مدیره پس میگیره. خب دیروز گفتیم که اون روایاتی که میفرماید انشاء اخذ به انشاء ترک، اون روایات شامل ما نحن فیه نمیشه و روایات انشاء اخذ و انشاء ترک رو جور دیگه معنا کردم. گفتم که اون روایات بسش این نیست که اختیار محدود بشود یا نه. گفتیم این روایات معنیش اینه که بیع مالایملک را نفروشد. این معنای روایت. چیزی که مال خودتون نیست نفروشید، که یه تعریضی هم به بحث بیع فضولی زدم. پس اون که مشکل رو حل نکرد. حالا امروز ابتداعا اینو عرض میکنم که توی فقه یه بحثی هست به اسم بیع شرط. بیع شرط معنیش اینه که کسی چیزی را میفروشه، مثلا یکی احتیاج به پول داره، خونه‌شون رو میفروشه به شما، ولی شرط میکنه که هر وقت من پول را پس آوردم خونم رو پس بگیرم. الان به پول احتیاج داره، کسی هم بهش قرض نمیده، خونه‌شون رو میفروشه به شما به شرط اینکه هر وقت که پول را پس آوردم خونه رو پس بگیرم. اینو بهش میگن بیع شرط. در ما نحنفی هم شاید کسی بگه همین جوره. مثلا فرض کنید که این شرکت احتیاج داره به پول، سهامشو الان میفروشه به شما و شرط میکنه که هر وقت که پول شما رو آوردم پس دادم، سهام شرکتی که به شما دادم پس بگیرم. ابتداعا یکی دوتا روایت بخونم تا بعد بگم اصلا اینجور معاملات درسته یا باطل. توی جلد وسائل و جلد 18 وسائل و شیعه صفحه 19 حدیث 1 از باب 8 عن اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام. یک کسی که از امام صادق علیه السلام شنیده بود به من گفت. اینجور سندی خب پیداست میشه مرسله دیگه، معلوم نه اون بابا کیه و راست میگه یا دروغ میگه. اما چون سند روایت اینطوریه ها، حسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار، هم حسین ابن سعید از اجلاء خیلی آدم بزرگیه، همون صاحب کتاب از زهد حسین ابن سعید اهوازی، صفوانم که غیر از این که از اصحاب الاجماعه و اصحاب الاجماع معروف است که لا یربون یا لا یسندون و لا یرسلون الا ان ثقتن، که اگر کسی حالا بگه معنای این جمله، اگر معنیش اینه ها که یعنی اینا فقط از آدمای ثقه نقل میکنند، اگر کسی اینو اینجوری معنا کنه که این سند دیگه درست میشه. اگر کسی بگه که اگر کسی بگه ما تو توثیقات عامه رجال اصحاب الاجماع و قبول نداریم یا اینو جز توثیقات عامه نمیدونیم، اگر کسی اینو بگه وقت میتونیم بگیم که صفوان ابن یحیی جزء مشایخ الاجازه است، یا اصحاب الاجماع داریم که این میشه جزء توثیقات عامه که صفوان جزء اصحاب الاجماع هست، یک مشایخ الاجازه داریم. مشایخ الاجازه دو سه نفرند، مشایخ الاجازه از اصحاب الاجماع بالاتره و هر کسی جزء مشایخ الاجازه باشد، این وقتی این آقا حدیثی را از کسی نقل بکنه اون حدیث دیگه معتبره و این اینجوریه. حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده، یک کسی از امام صادق علیه السلام مسئله پرسید، من هم گوش می دادم. فقال، اون آقا اینجوری گفت، گفت رجل مسلم احتاج الى بیع داره، یک کسی احتیاج داره که خونشو بفروشه. صفان که جزء مشایخ الاجازه هست، گفتم جزء هر دوتاشونه، هم اصحاب الاجماع هم مشایخ الاجازه. اگر فقط اصحاب اجماع بود میگفتیم حدیث اشکال دارد، اما چون مشایخ الاجازه است اون منسمه عدیه طوری نیست. این آقا میخواست خونشو بفروشه، فجاء الى اخیه، اومد پلوی برادرش، فقال ابی اوکداری هازهی، من خونمو میخوام به شما بفروشم، و تکونو لکه احب الی من ان تکون لغیرک، خونمون رو هم به شما بدم بهتر از اینه که به کس دیگه بدم. الا ان تشتر تلی، ولی با این شرط، با من شرط بکنی که ان انا جئتک بثمنها الی سنت ان ترد علی، شرط بکنی که اگر که من تا یه سال پول شما رو آوردم دادم، خونه رو بهم پس بدی. این انا جئتک بثمنها الی سنتین، تا یه سال پول پس آوردم، ان ترد علیه، خونه رو برگردونی. امام علیه السلام فرمود که لا بأس به هازا، اشکالی نداره، ان جاء بثمنها الی سنتین ردها علیه، اگر که تا یه سال پول آورد اون خونه رو پس بدهد. قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة، اگر این خونه درآمدی داشت، مثلا حالا همین خونه رو اجاره دادند، توی این یک سال که خونه دست این مشتری بود، این خونه رو اجاره داده و خیلی سود برده، این سودا مال کیه؟ فقال الغلت للمشتری، سودش مال مشتریه دیگه. الا ترى انه لده ترقت لکانت من مالهی، اگه خونه میسوخت به کی ضرر بخورد؟ به مشتری. حالا که سود داره، سودش مال کیه؟ مال مشتری. این جواب فرمایش شمام شد ها. این یک حدیث. حدیث دیگر، ان معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، این معاویه ابن میسره میگه که از ابا الجارود، از امام صادق علیه السلام، من ابا الجارود همونیه که رئیس یکی از این مذاهب زیدی های یمنه، همون جارودیه، این رئیسشونه، نابینا هم بوده. این ابل جارود آدمه که از نظر رجال آدم ضعیفیه و خیلی مذمتش هم فراوان نقل شده و عجیب وقت اینه، این ابل جارود تو تفسیر علی ابن ابراهیم قومی خیلی نقش داره، خیلی زیاده. احادیثی که ابل جارود نقل میکنه اتفاقا همه احادیثش درسته و خیلی جالبه، برعکس احادیثی که دیگران نقل میکنن تو تفسیر و اشکال داره. یعنی این آقا خودش آدم ضعیفیه، مذمت هم خیلی داره، رئیس یه مذهبه، کسی که رئیس مذهب باشه خودش مذهب باطل ها، این خودش بهترین دلیل بر ضعفه، ولی احادیثی که نقل کرده همه احادیثش جالبه و مشکل نداره، یعنی روایاتش مضمونن قویند، روایاتش سندن ضعیفند. اگر شما طرفدار مثلا افرادی مثل آیت الله مکارم باشید، روایات این درست میشه. اگه طرفدار افرادی مثل آیت الله خویی باشید، همین روایت ضعیف بای بگذارید کنار. آی خویی ملاک برش وسوق به راویه، آیت الله مکارم نظرش وسوق به مروی. متوجه نشدم. نه این از اول خراب بوده، از اول خراب بوده. و حالا عجیب تر اینه که این ابل جارود وقتی حدیث نقل بکنه از امام باقر علیه السلام باید نقل کنه، و از امام باقر که نقل کنه حدیثش درست میشه. اینجا ابل جارود از امام صادق علیه السلام نقل کرده. اینم خیلی عجیبه ها، که یعنی ابل جارود از امام صادق نقل بکنه، عجیبه. به هر حال اون مشکلش خیلی، حالا خیلی اون مشکلش حالا اینجوری حل نمیشه، که یعنی حالا یه دو سه کلمه بخوام بگم، یه وقت با یه چند جلسه بحث کنم که تفسیر علی ابن ابراهیم، چون اول خودش جزء توثیقات عامه رجاله. آیت الله شبیر زنجانی ایشون یه نظری داره، آی خویی رضوان الله علیه یه نظر دیگری داره، بعضی آقایانم که من اینم همینجور علکی خیلی حرف میزنن راجع به این تفسیر قمی، خیلی علکی خیلی حرف میزنن، اصلا ارزش نقد و بررسی نداره. حالا یه وقت توضیح میدم که اصلا این تفسیر شرح حالش چه جوری است. به هر حال یه وقتی خواهم دیگه گفتم که گفتم دیگه بستگی داره به اینکه شما طرفدار کی باشید دیگه. آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آیا این آیه شریفه میخواد بفرمید وسوق به راوی ملاکه یا وسوق به مروی؟ بستگی داره که این آیه را چجور معنا کنیم. نفهمیدم. نه اون اگه اون دوتا رو هم بگید دیگه وقت دیگه چیزی تش نمونه، دیگه چیزی تش نمونه، یعنی بخواییم وسوق به دوتاش باشه دا. حالی که من نگفتم که کدامه، گفتم اگر طرفدار ایشون باشید اینجور طرفدار اون باشید، این که کدامه من نظری ندادم. این که آقا فرمود بینید تو رجالا، اگر که شما دنبال حدیث صحیح و سند باشید و صحیح هم اینجوری معنا کنید که یعنی راوی تعدیل شده باشه، بگن یا آقا عادله، یا این که بخواید وسوق به راوی و مروی باشه، اگر اینجوری بخواید دیگه چیزی ته روایات نمونه. با یه خلاصه یه جوری بگیم که به هر حال بشه مشکل فقه هم حل بکنیم. به هر حال قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باع دارا له من رجل، یک کسی خونه خودشونو به یکی فروخت، و کان بینه و بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر، بین این فروشنده و اون خریدارم حالا یک مانعی بود. فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو داروک، مشتری گفت اگه تا 3 سال پول منو پس آوردی خونت مال خودت. فأتاه بماله، تو 3 سال اون پول آورد. قال له شرطه، امام علیه السلام فرمود شرطش مال خودشه، یعنی شرط کرده بود که اگر که پول آوردم خونه رو پس بگیرم، پس خونه رو پس میگیره. قال له ابوالجارود، ابوالجارود گفت که فإن ذلک الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنین، این بابا 3 سال خونه دستش بوده، از این خونه خیلی سود برده، از این خونه مشتری سود برده. قال هو ماله، امام فرمود خب ببره مالشه، سود برده که برده. و قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود ارأیت لو ان الدار احترقت، اگه خونه می سوخت، من مال من تکون، اگه خونه می سوخت به کی ضرر می خورد؟ تکون و دارو دار المشتری، خونه مشتری سوخته بود، حالا که سود داره مال مشتریه. صاحب وسایل و شیعه خیال کرده که این روایات با هم متعارضه، بعد یه مطلبی گفته، ولی اینجور که توضیح دادم، این توضیحی که اینجور من معنا کردم، این دو تا روایت هیچ تعارضی با هم نداشت، هر دو یه مطلب رو میگفت، ولی زا اون فرمایش صاحب وسایل و شیعه هم درست نیست که دنباله این یه چیزایی فرموده. پس این روایات دلالت میکند که اشکالی نداره کسی چیزی را بفروشه و شرط بکنه که اگر که پولو پس آوردم جنسمو پس بگیرم. چی؟ بله، ایشون میفرمود که حالا اگر که این خونه توی 3 سال قیمتش تغییر کرد چه میشه؟ اینو حالا تو این توضیحی که حالا میخوام عرض بکنم معلوم میشه. ببینید اینجا که این شرکت سهامش رو میفروشه چون پول نیاز داره، بعد میگه تا 3 سال دیگه اگر که پول رو پس آوردم سهام رو پس میگیرم. این چند جور قابل تصوره. این حال ببینید اشکال شما با اینا جواب داده میشه دا. یه مرتبه یه آقا که خونه رو میفروشه اینجوری میگه دا. میگه که خونه رو میفروشم هر وقت پول را پس آوردم خیار داشته باشم. البته مدتش هم باید مشخص باشه دا. اگه مدتش مشخص نباشه بیع کلن باطله ها، بیع باطل میشه دا. پس یه وقت اینجوری میگه دا. میگه که هر وقت پول را پس آوردم خیار داشته باشم که معامله رو بتونم فسخ کنم. اینجا که الان جواب اینجا رو باید همزه زادر این که روشن شد، اینجا منیش اینه که یعنی قیمت بالا و پایین بره تفاوتی نمی کنه چون فسخ معامله است. صورت دوم اینه که اینجوری میگه دا. میگه که هر وقت پول شما را پس دادم جنس خودم را پس بگیرم. یعنی اینکه من همین الانم خیار دارم، اما خیار دارم ولی فسخ نمی کنم مگر موقعی که پول شما را بدم. اینم صورت دوم. صورت سوم اینکه میگه که هر وقت پول شما را دادم خود به خود جنسی که به شما دادم مال خودم باشه، یعنی نه خیار و نه فسخ. این خونه رو به شما میفروشم، هر وقت پول شما رو دادم خونم مال خودم. به عبارت دیگه یه نوع انفساخه نه فسخه. اینم صورت سوم. این صورت سوم رو قبلا من اینجور تعبیر زیاد به کار می بردم، می گفتم که میگیم شرط نتیجه. شرط نتیجه یعنی نمیگه که فسخ می کنم، میگه فسخ باشد. و اینجور موارد مرز می کردم که درسته. حالا اینکه کجا شرط نتیجه درسته باطله، حالا اونو دیگه وارد نشم چون اون طول میکشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم اینه که میگه که این خونه رو میفروشم به شما و شرط میکنم که تا 3 سال هر وقت پول شما رو آوردم شما خونه رو به من بفروشی. اینجا فرماشین آقای جناب آقای حمزه‌زاده اینجا این میشه، اینجا منش اینه که یعنی شما وقت به قیمت روز به من بفروشی، اگه قیمت بالا رفته وقت میتونه گرونتر بفروشه. تا 3 سال دیگه هرگاه پول رو پس آوردم شما خونه رو به من بفروشی. این 4 صورتی که عرض کردم همش درسته، از این روایات در می اومد. این که تو روایت می فرموید انترد علی مالی، مال منو به من برگردونی، حالا برگردونی یعنی به من بفروشی، یا اینکه من فسخ بکنم، یا اینکه انفساخ باشه یا خیار باشه، هرچی. بله همه این رو. بله مال مشت. خب حالا اینو میرسیم. پس تا اینجا الان اینجوری گفتیم ما از این روایات بیع شرط استفاده کنیم که جایز است دو تا معامله اما به صورت معکوس. الان من خونه دارم به شما میفروشم و شرط میکنم که بعدا شما به من بفروشید. الان من سهام شرکت میفروشم به شما، بعدا شما سهام را به من بفروشید. ولیکن اشکالی که اینجا هست اینه که این روایات بیع شرط، اینجور روایاتی که خوندم، اینها یک چیزی رو داره میفرماید که در خصوص این مورد اجماعیه و اگر این اجماع نبود ما معلوم نبود که این معاملات بگیم درستند. یعنی توی این مواردی که تو این روایات اومده این جاها اجماع بر صحت معامله است، اما جاهای دیگه که این اجماع نیست، مثلا مثل همین معاملات بورسی که عرض کردم به این شکل، اونجایی که کسی با معامله اول اختیار خودش را تو معامله دوم سلب میکنه یا اختیار خودش کم میکنه، اینجور موارد اجماع نداریم و چون اجماع نداریم خلاف قاعده است، نمیشه به این روایات تمسک کرد. به عبارت دیگه اینا مربوط میشه به بحث مطلق و مقید که این آقا فرمود که این روایات اطلاق داره. برس کردم بله، و جوابش اینه که تو بحث مطلق و مقید فقط آخوند ساب کفایه است که میگوید یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن نداشته باشیم. این حرف آخونده، کسی دیگه این حرفو نمیزنه. یعنی این جزء مقدمات حکمت نیست که پای این حرفو رو زده. پس این روایات ملاک نیست. حالا یه جور دیگه میخوام بحثو مطرح بکنم. فرمایشی که اون بزرگوار آقا شما فرمودید این است که حالا میخوام عرض کنم. بین اصل بحث این بود دیگه، کسی یک معامله انجام میده، با این معامله اختیار خودش رو تو معامله دوم محدود میکنه. باید یه بحثی مطرح کنیم که کسی هم ندیدم از این بحثا بگوید به عنوان تهدید مالکیت. آیا میشه مالکیت را محدود کرد یا مالکیت محدود نمیشه؟ مثلا این کتاب الان مال منه اما ملک من است، هر کاری خواستم تو این کتاب میکنم دیگه، بخوام اجارش بدم یا بفروشمش یا هدیه کنم یا حتی پارش کنم، هر کاری بخوام بکنم، میشه ما یک کاری بکنیم که مالکیت مردم محدود بشه؟ مثل کمونیست‌ها که چجور مالکیت مردم رو سلب می‌کردند یا محدود می‌کردند، الان خیلی کشورها اینجوریه دیگه، خیلی کشورها زمین رو هیچ کس مالک نمیشود، میگه زمین مال دولت، یعنی مالکیت مردم را نسبت به خونه های خودشون محدود میکنند. حالا یه چند تا شاهد میخوام ذکر بکنم که ببینیم میشه مالکیت رو محدود کنیم یا نه، که اگر بشود وقت بعد بگم من خودم میخوام مالکیت خودم رو محدود کنم. اولا محدود کردن مالکیت یه امر عقلاییه، همه جای دنیا این پذیرفته شده هست. یه بحث اینه که مالکیت کجا وجود داره کجا وجود نداره، یه بحث اینه که اونجایی که وجود دارد محدود است یا نامحدوده. شما اگر یه زمینی رو خریدید، مثلا این زمین 1000 متر عمق زمین نفت داره، این زمینی که شما خریدید اگر عمق 1000 مترش نفت داره، این نفت مال شما نیست، چون شما زمینی که میخرید عمق 1000 متر که دیگه شما نخریدید، یعنی شما اصلا مالک نیستید. نه اینکه مالک هستید اما محدوده ها. شما زمینی که میخرید مثلا فرض کنید تا 10 متر زیر زمین مال شما، تا 10 متر نبیشتر، بالا از روز زمین تا مثلا 50-100 متر مال شماست، بیشتر دیگه نه. این معنیش اینه که یعنی اصلا شما بیشتر از اینو مالک نیستید. بعد حالا همین مقداری که مالک هستید، حالا همین مقداری که مالک هستید، این هم یه اختیاراتی رو شما ندارید. همه جای دنیا اینو میپذیرن که فرض کنی شهرداری با اینکه مالک خونه شما نیست، اما میتونه شما را توی خونه خودتون محدود کنه، بگه چه نوع تصرفی بکن چه نوع تصرفی نکن. این عقلایی دی همه جای دنیا که شهرداری یا دولت میتونه بگوید این زمینی را که شما خریده ای حق نداری توش تجارت بکنی، یا حق نداری توش سکونت کنید، یا مثلا اگر که درخت کاشتید حق نداری درخت رو بکنید، یا حق نداری درخت بکارید. این حق رو داره شهرداری، به این امر عقلاییه که یعنی مالکیت مردم را نسبت به ملک خودشون محدود میکنند. خب این عقلایی، اگر که عقلایی که دیگه دلیل شرعی نمیخواد، ولی تازه دلیل شرعی هم میشه بیاریم. حالا ببین دلیلای شرعی میارم برای اینکه این کار جایزه یا نه. اگر کسی مثلا یک عبدی رو خرید، مالک میشه دیگه، مالک عبد میشه، آیا تو ملک خودش یعنی توی این عبد هر تصرفی میتونه بکنه یا نه؟ کسی عبدی رو خریده ملکشه، میتونه گوش عبدو بباره؟ ملک خودشه دیگه، میتونه یا نمیتونه؟ حالا میرسیم انسانی هم میگیم که خود انسان، چون اصلا ما میخوایم شاهد بیاریم برای اینکه خودم اختیار خودمو محدود کنم دیگه، برای این میخوام شاهد بیارم. حالا اول بگم که خدا محدود میکنه، تا بعد بگم خود آدم هم خودش هم میتونه محدود کنه. کسی که عبد میخره که هر نوع تصرفی تو ملک خودش حق نداره انجام بده. مثلا فرض کنید که حالا میتونه این عبدو بسوزونه، دش دست و پاشو قطع کنه، اینه که جایز نیست و هیچ کجای دنیا هم این اجازه رو نمیدهن به کسی که مثلا عبد خودش رو هر نوع تصرفی خواست درش انجام بدهد. یا مثلا فرض کنید شرعاً کسی که یک کنیز رو خرید، اگر این کنیز ام بلد شد، حق هر نوع تصرفی داریم یا نداریم؟ کنیزی رو که ام بلد شده میتونه بفروشه؟ جایز نیست دیگه. یعنی محدود کردن اختیارات مالک در ملک خودش. از اینجور موارد که تو شرع الا ماشاءالله داریم. حالا اینها رو حاجی آقای مهدی پور میفرماد که خواهیلا اینا رو بگیم که شارع خدای متعال اومده اختیارات مردم رو محدود کرده، ولی یه موارد زیادی هم میتونیم پیدا بکنیم در شرع که خود انسان خودش اختیارات خودشو محدود کنه. مثلا بین تو بحث خیارات، تو خیارات معاملات میگن که من علیه الخیار حق تصرف منافی با حق ذوالخیار ندارد. فرض کنید که کسی یک گوسفندی رو فروخت، یک گوسفند خرید با یک معامله ها، ثمن معامله گوسفند بود، مبیع هم گوسفند، یک گوسفند داد یک گوسفند گرفت. در اینجور معاملات میگفتن که مشتری خیار حیوان داره دیگه، درسته؟ مشتری خیار حیوان داره. افرادی مثل سید مرتضی که میگفتن که بایه هم خیار حیوان داره. کسی که مشتری خیار حیوان بود، حالا اگر که من یه حیوانی خریدم، یه حیوانم دادم و یه حیوانو گرفتم، اینجا میگن تا 3 روز خیار داره دیگه. اون که این حیوانو من بهش دادم و یه حیوان ازش گرفتم، اون حیوانی که از من گرفت تا 3 روز حق نداره سر این حیوانو ببره. تا 3 روز حرامه که سر این حیوان را ببرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حیوانو ذبح بکنه، من تو تا 3 روز خیار فسخ دارم. اگه من بخوام فسخ کنم، وقت چیه پس بگیرم؟ او حیوانو ذبح کرده. همیشه در معاملاتی که خیار هست، تو هر معامله یا چه خیار مجلس باشه، چه حیوان باشه، چه هر خیاری، تو معاملاتی که خیار فسخ وجود دارد، کسی که چیزی را میخرد و مالک میشود، ولی حق تصرفی که منافات داشته باشه با حق ذوالخیار نداره. بله بله بله، علتشم خیلی واضحه دیگه. تصرفی که منافات داره با حق ذوالخیار، حق مردمو داره ضایع میکنه. همین که شما یه چیزی رو خریدید یا فروختید و شرط خیار شد، یه خیاری رو شرط کردید، یعنی چی خیار گذاشتن تو معامله؟ معنای خیار اینه ها، یعنی او حق نداره هر تصرفی بکنه. اصلا خود خیار، خود خیارات رو از خیار مجلس بگیر تا آخر خیار، همه خیارات یعنی محدود کردن مالکیت. یه کسی یه ماشینی رو میخره، بعد مثلا فرسان شرط خیار میکنند. اگه شرط کرد که تا یه هفته خیار فسخ داشته باشم، یعنی چی؟ یعنی منش اینه که تا یه هفته میتونم ماشین رو بدم پول ما بگیرم، پس او با یه پول من نگه داره، چون شاید بخوام که ماشین رو پس بدم پول میخوام، او نمیتونه این پول الان هر جا خرج بکنه، بعد از یه هفته من میخوام فسخ کنم یه پول نیست که بهت بدم. او حق نداره این کارو بکنه. بله، مالکیتش معلق نیست، محدوده. او فقط میتونه از این استفاده هایی بکنه که منافات با حق من نداشته باشه، که اگر من خواستم پس بگیرم بتونم. چی؟ اون میگیم جایز نیست. این مثل این میمونه داره. ببینید اینا خیلی میشه شاهد شرعی برای حرفا پیدا کرد. اگر من یه خونه ای رو از شما خریدم، همین که خریدم مالک شدم یا نه؟ مالک شدم. فرض کنید مثلا یه ماه دیگه یا یک سال دیگه شما اومدید فسخ کردید، خونه رو میخواید از من پس بگیرید. توی این مدتی که خونه دست من بود من اومدم این خونه رو اجاره 99 ساله دادم. خونه رو که من از شما خریدم اجاره دادم 99 ساله. شما فردا اومدید فسخ کردید. این اجاره صحیحه یا باطله؟ خب اینجا برای چی باطل باشه؟ اگر بگویید که مالکیت نامحدوده، که بعضی این مراجع اینا همه تو ذهن مبارکشون اینه که مالکیت نامحدوده سا، این مراجع اینجوری فتوا هم میدن و میگن شما خونه رو بخر، تا خریدی 99 ساله اجاره بده، پولشم یه جا بگیر، پول اجاره 99 ساله الان بگیر. فردا که اون میاد خونه رو فسخ میکنه بگو بیا این خونه رو تو بگیر، اما من 99 سال بهش اجاره دادم، اجاره شم مال منه، مال شما نیست. او یه خونه رو پس میگیره که تا 99 سال به دردش نمخوره. میگن چه آدم، همین که من خریدم خونه رو مالک شدم، مالک مطلقم شدم، مالک مطلق 99 سال اجارش رو در میارم. ولی اینجور که مرز میکنم نمیشه. اصلا من تصرفم در این خونه محدود است. اگر تصرف محدوده نمیتونه اجاره اینجوری بده، چون منافات داره با حق او. بینه الان اینجور موارد که مثال زدم، گفتم تمام خیارات یه نوع محدود کردن مالکیته. کی داره مالکیت رو محدود میکنه؟ خودم یا خدا؟ خودم دیگه. خودم که خیار را پذیرفتم، یعنی پذیرفتم که هر تصرفی نمیتونم بکنم و درستم است. اونجاها باید اینطوری بگویدم، باید بگویید که بین من عمدن مثال زدم که دو طرف معامله حیوان باشه، عمدن اینجوری مثال زدم. اما اونجایی که میخره برای قربانی یه طرف حیوان یه طرف پوله، اونجایی که یه طرف حیوان یه طرف پوله، فقط خیار حیوان مال مشتریه نه مال بایه. مشتری میتونه بگه خب من خیار دارم اما نمیخوام فسخ کنم. عمدن من اون مثال اینجوری زدم که این اشکال وارد نشه. تعمد داشتم؟ نه نه. اگر شما مثال اینجوری بزنید، بگید خیار شرط، یک کسی رفت یه گوسفند بخره برای قربانی، بایع گفت که بایع گفت گوسفندی که به شما میفروشم دو روز خود من بایع خیار فسخ داشته باشم، اینجا حرامه که شما این گوسفند رو قربانیش کنی، چون بایع خیار داره، شاید تا دو روز دیگه بخواد بیاد گوسفند رو پس بگیره. این حالا ادامه داره، این تمام نشد، ان شاء الله فردا ادامه‌شو خواهم گفت. السلام علیکم.